بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی از بحث هایی که در کتاب های حدیث ما به تبع آیه کریمه قرآن در ادامه بحث معاد مطرحه، بحث کوثر و حوض کوثر هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر. ما حتما به تو ای رسول خدا کوثر دادیم، فصل لربک وانحر، پس برای خدا عبادت کن و قربانی کن، پس نماز بخون و در حین تکبیرت و احرام دستت رو تا دم نهرت بیار. اینم یه معناست. فصل لربک، نماز بخون، ونحر، قربانی کن در حج. فصل لربک، نماز بخون، ونحر، یعنی دستتو بیار تا دم نهر، چون مستحب است که انسان موقعی که تکبیرت الاحرام میخواد بگه در نماز، از موقعی که دستشو از پایین شروع میکنه الله اکبر رو شروع کنه، ری الله اکبر مصادف بشه با موقعی که دستش اومده بالا، اینجوری الله اکبر، اینجوری. اینو میگن محاذی بودن دست‌ها با نهر، یعنی جایی که ذبح میکنن به اصطلاح در مورد شتر به خصوص نهر میگن اصطلاح نهر و قربانی، اینم از اونجا گرفته شده. یه معناش هم اینه که فصل لربک وانحر، نماز بخون، دعا بکن، عبادت مال بدنی انجام بده و عبادت مالی. ان شانعک هو الابتر، حتما دشمن تو دنبوریده است. همه میدونید که میخوام که شما روشن بشید، همه میدونید که این سوره به حضرت زهرا سلام الله علیها میخوره، منتها در ذیل این سوره و این آیات روایتی که از پیغمبر یا ائمه اومده باشه که این آیه و این سوره راجب حضرت زهراست نداریم. اینو میخوام شما روشن باشید و به اصطلاح بدانید که این بحثش اینجوریه، روایتی که ائمه فرموده باشن که این انا اتینا کل کوثر راجب حضرت زهرا نازل شده نداریم. اینم یه حکمتی داره که الان عرض میکنم، که متن آیه کریمه قرآن نشون میده که این کوثر حضرت زهراست، احتیاج به روایت نداره. شایدم ائمه طاهرین و خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اسم به سر روایت نگفتن، به خاطر اینکه کسانی هم که مخالف با مکتب اهل بیت هستن تحقیق کنن، دنبالش برن ببینن کوثر یعنی چی، معنای کوثر یعنی چی. من چون تفصیل این سوره رو نمیخواستم بگم، لذا الان مراجعه به روایات و اینها نکردم، ولی شاید حدود 20 سال پیش درباره این سوره تحقیق میکردم. یکی از تفسیرهایی که مفصل از متن این سوره در آورده که این سوره راجب حضرت زهرا سلام الله علیها است، تفسیر مرحوم آقای طباطبایی است، المیزان. من از متن آیه که راجب حضرت زهرا است از متن سوره در تفاسیر دیگه به این زیبایی و استدلالی یادم نیست، بحثشم خیلی یادم نیست، ولی اون چه که حاصل بحث خدمتتون به اصطلاح عرض میکنم. کوثر از لغت کسر است، کسرت زیاد. کوثر به معنای خیر بسیار زیاده، کوثر فوعل، خیر بسیار زیاد. ما پیغمبر به تو خیر بسیار زیاد دادیم، پس نماز بخون و دستت رو برای تکبیرت الاحرام بیار تا دم نهرت، تا دم لاله های گوش، که این اصل استحبابش اینه، اینه که دستشون رو میکنم تو گوششون و اینجوری و اینا هیچ کدوم ورود نداره. کف دست به صورت جلو، پشت دست به صورت عقب. روایات هم به ما گفتن این معنای این الله اکبر تکبیرات الاحرام که به این صورت گفته میشه اینه که الله اکبر یعنی پشت دست میزنم، تمام دنیا و مافیها رو میندازم پشت سر و در مقابل خودم فقط خدا رو قرار میدم. این خیلی خلاصه تو اون نوارهای 41 گانه نماز مفصل راجع به فلسفه تکبیرات الاحرام با توجه به روایات صحبت کردیم. خب پیغمبر ما به تو خیر زیاد دادیم، خیلی کثیر دادیم، فصل لربک، پس پروردگارت رو براش نماز بخون، دعا کن، متوسل شو، ارتباط برقرار کن. ونهر یعنی قربانی کن، عبادت مالی کن، یا ونهر یعنی دستتو بیار بالا و پشت دست بزن به تمامه، که ما به اصطلاح غلط میگیم پشت پا زدیم به تمام دنیا، ولی اصل اصطلاح قرآنیش پشت دست زدنه به خاطر تکبیرات رحم. الله اکبر، نه نمیخوام، نه دنیا رو میخوام. حتی بعضی از به اصطلاح اینو چه روایتشو یادم نیست، باید روایت داشته باشه علالقاده، چون اگه روایت نداشته باشه من معمولا تو ذهنم مثلا نگه نمیدارم. به نظرم توی روایتی دیدم که با دست راست به عرض کنم که تمام آخرت و مافیها پشت دست میزنه و با دست چپ به دنیا، که میخواد بگه که من فقط خدا رو میخوام، به مضمون آیه و رضوان الله اکبر. البته این مضمون رو در روایت اینا زیاد داریم، نمیخوام راجع به این بحث کنیم. پیغمبر ما به تو بخشیده ایم، اعطا کرده ایم خیر کثیر، خیر زیاد. فصل لربک، پس نتیجهش اینه که با خدا ارتباط پیدا کن، شکر بکن. یه کوچولو رو اینجا عرض کنم، انسان وقتی نعمت داره باید خدا رو شکر کنه، شکر حتی زبانی و شکر عملی. یکی از چیزایی که خیلی وارده اینه که شما بعد از هر نماز برید سجده حداقل 3 بار بگید شکرن شکرن شکرا، یا شکرن لله شکرن لله شکرن لله، برای اینکه موفق شدی یه بار دیگه هم نماز بخونی، یه بار دیگه هم با خدا ارتباط برقرار کنی. لذا من که اومدم اینجا، خدا شاهده امشب که اومدم شکر میکنم خدا رو، الحمدلله یه بار دیگه موفق شدیم دوستان رو زیارت کنیم، شب جمعه برنامه داشته باشیم. شکرن شکرن شکرا، شکرن لله شکرن لله. فصل لربک ونهر یعنی نماز بخون و به اصطلاح قربانی کن، یعنی عبادت مالی کن، اطعام کن، انفاق کن. ان شانعک هو الابتر، دشمنت دم بریده است. به پیغمبر میگفتن که راحت میشیم، چون پیغمبر پسرانی داشت از جمله ابراهیم که در قبرستان بقی مدفون، انشالله خدا قسمتتون کنه برید اونجا. عرب موندن نسل را با پسر میدونه، از طریق دختر نمیدونه. میگفتن که پیغمبر پسر که نداره، پسره که جای پدر میشینه و نگه میداره، وقتی بمیره این دنبوریده میشه دینش، مردم همه راحت میشن. اینو میگفتن مخصوصا ابو لهب و ابو جهل. البته در آیه روایاتی داریم که اون گوینده کی بوده، اینا که اینا هیچ کدوم یادم نیست، ولی قرآن میفرماد ان شانعک، حتما دشمن تو هو الابتر، ابتر یعنی دنبوریده، اون دنبوریده است، اون مال و اولادش براش فایده نداره، اون اولاد نداره، اون مال نداره و بعد از مردنش ذکرش هم میمیره. این که عرض میکنم که ما از خود آیات قرآن، این آیه و این سوره کوتاه که کوتاه در این سوره است، این که این سوره راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها در میاد به خاطر اینشه. چه نسبتی است بین این که خدا به پیغمبر بگه که ما به تو کوثر دادیم، پس نماز بخون و شکر کن و عبادت مالی کن، دشمن دنبوریده است. این ابتر که آخر آیه است، با کوثر که اول آیه است، باید یه نسبتی داشته باشه. معلوم میشه موضوعشون یکیه. ابتر به کی میگه عرب؟ به کسی که اولاد نداره. کوثر یعنی چی؟ یعنی خیلی کثیر. پس معلوم میشه خیلی کثیر یعنی کسی که اولاد زیاد داره. خیلی عادی. اگر ما به یک کسی که خدا، به خدا نشناسی که میخواد اصل اسلامو بزنه، منتها میگه من اسلام صاف رو دارم، فقط قرآن رو قبول دارم، که امروزا خیلی مد شده دیگه، تو دانشگاه ها و اونورین ور و مدرسه و محیط کار اینا خیلی مد شده. یکی از به اصطلاح ماسک های روشن فکران ضد دین که واقعش اینه که دین ندارن، اما به خاطر اینکه بتونن دین رو با خود لباس دین نفی کنن، اینه که ماسک ما به قرآن متمسک میشیم دارن. این البته خط جدید نیست، اولین کسی که این رو گفت خلیفه دوم بود، گفت حسبنا کتاب الله، یعنی اینا پیروان اون روشن فکر اون روزی هستن که گفت حسبنا کتاب الله. اینا میگن که ما فقط قرآن رو قبول داریم. خداوند متعال به علم لم یزل و لا یزال خودش و به حکمت جاری خودش این آیه رو نازل کرده که هر کسی که نره بخونه فکر کنه ببینه یعنی چی، چه نسبتی است بین کوثر و ابتر. کوثر یعنی خیلی کثیر، ابتر یعنی دنبوریده از اولاد، کسی که عقب نداره، عقب نداره، دنباله نداره. پس این خیلی کثیر باید بشه اولاد. این مفهوم آیه. خب بفرمایید، آقایان مستشرقین، مستغربین، روشنفکران، سنیان، نمیدونم همه هر چقدر تلاش کنن این آیه، اصلا احتیاج به روایت هم نداریم، هر چقدر تلاش کنن این آیه رو چجوری معنا میکنن، کجا پیدا میکنن این کوثری که قطعا خدا داده دیگه، خدا که دروغ نمیگه، خدا پیغمبر کوثر داده، بعدم فوش رو به دشمن پیغمبر داده که این نشانه که هو لبتر، دشمنت دم بریده است، تو دم بریده نیستی، یعنی تو کوثری، کوثر داری. این کوثری که به پیغمبر داده بگردیم ببینیم چیه، چی داشته پیغمبر که بهش گفتن کوثر در مقابل ابتر، غیر از اولاد زیاد. اولاد زیاد از طریق چی داشته پیغمبر؟ از طریق حضرت فاطمه زهرا صدیقه کبرا سلام الله علیها و علی ابیها و بعلها و بنیها. خدا آیه داد میزنه که من حضرت زهرا هستم، خیلی روشن. من فکر میکنم با توجه به اینکه اینقدر در ذیل آیات کریمه قرآن روایات وارد شده، خداوند حکمتش اقتضا کرده که این سوره بسیار کوچیک که اینقدر گویاست روایت نفرماین ائمه که مردم دشمنان دین و دشمنان اهل بیت برن از خود آیه تحقیق کنن، اونایی که انصاف دارن پیدا کنن، اونایی که لجوج هستن هیچ وقت به اصطلاح قانع نمیشن. یه روزی با این دوستمون که الان اینجا در مکه مدینه سوار تاکسی بودیم، راننده سعودی بود و از این چیزا بود، گفتش که شما شیعه هستید؟ گفتم که بله. گفت و هم قلیل، یعنی شیعه نفراتش خیلی کمه. میخواست بگه که مثلا چون شما باطلین، چون بلافاصله من گفتم و قلیلون من عبادیش شکور، بعدم بعدیشو بلافاصله گفتم، گفتم راجع به اکثریتم داره و اکثرهم لا، دیگه نگفتم بقیه‌اش. اینه دیگه، حالا یه نفر باشه حق باید آدم بگیره. این کوثر در عالم بیرون وقتی ما میگردیم کیو پیدا میکنیم که خیر کثیر اولاد حضرت زهرا ازش زیاد شده؟ حضرت زهرا، به اضافه این که به دلائل آیات دیگر مثل این آیه که الان نمیدونم کدوم سوره است، اگه کسی میدونه حتما بگه، حاجی زاکر عجب بلوسوس حتما بویرون، ببخشید من به اصطلاح توبه نکردم در اونجا هر طور که صحبت کردم. قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم، نه تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين. کدوم؟ آل عمران آیه 60. خدا خیرتون بده. این آیه رو میگن آیه مباهله. نصارای نجران با پیغمبر مناظره کردن راجع به حقانیت اسلام و یا عدم حقانیتش و حقانیت مسیحیت و یا نه، بحثشون به نتیجه نرسید، پیغمبر گفت بریم مباهله کنیم. مباهله کنیم یعنی همدیگر رو لعنت کنیم، همدیگر رو نفرین کنیم. گفتن باشه. تمام قدیسهای مسیحی را جمع کردن در بیرون شهر در بیابان که بیانو خیلی خلاص مقدماتی داشت، مثلا حالا به اینجور به تعبیر من غسل معمودیه کردن، با غسل تعمید کردن با آب معمودیه و اومدن و به اصطلاح مقدمات شروع کردن، یه بیابانو پر کردن، دیدن پیغمبر داره میاد به این هیئتی که دارم عرض میکنم که اینم خیلی معنا داره، به این هیئتی که دارم عرض میکنم اسکورتی در عالم من به این زیبایی و به این خوبی و به این معناداری باز ندیدم. حالا میگم هی مثلا ویندوز تو ویندوز من باز میکنم ولی زود بر میگردم، دیدم پیغمبر فکر میکردن که الان تمام اصحاب و پیر مردا و مثلا پیر زنها و متدینین و افراد اخیار و ابرار میاد، دیدم پیغمبر از اون دور داره میاد، پیغمبر است و علی و فاطمه و امام حسن و امام حسین به این صورت که الان عرض میکنم، از جلو فاطمه داره حرکت میکنه، پشت سر فاطمه پیغمبره، پشت سر پیغمبر امیرالمومنین، طرف راست پیغمبر عقبتر از فاطمه امام حسن، طرف چپش امام حسین، که این خیلی معنا داره. یه معنای فاطمت ام ابیها اینه، فاطمه پدر مادرشه، نگهدار پدر مادر پدرشه، نگهدار پدرش. اون به اصطلاح کاردینال و اسقف و پاپ هر کی بود نگاه کرد گفت اینا کیان؟ بهشون گفتن وسط پیغمبره، جلو دخترشه، پشت سر دامادشه، طرف راست پسرشه، به اصطلاح نوش اینجا هست. گفت اینا به این هیئتی که دارم میان، اون گفت، توی سنی نوشته، شیعه نوشته، همه نوشتن در ذیل این آیه، یعنی کسی در مسئله مباهله شک نداره. گفت اگر دعا کنه سنگ ها آب بشه همه آب میشه، آسمان ها فرو بریزه میریزه. نه ما حاضر نیستیم قبول میکنیم. در آیه داره که پیغمبر به اصطلاح آیه نازل شد که بیایید پسرامونو خودمونو زنانمونو دعوت کنیم مباهله کنیم. همه نوشتن وقتی گفت خودمونو علی را آورد، پسرانمونو امام حسن امام حسین را آورد، زنانمونو فاطمه را آورد، خودش هم که بود. و از اینجا معلوم میشه که اطلاق پسر برای امام حسن امام حسین نسبت به پیغمبر صلی الله علیه و آله هست. به اضافه اینکه یه روایتی رو من قبلا دیده بودم توی مکه، مثل اینکه یه کسی از دوستان متذکر شد یا تو فیشام هست، امام حسن به امام حسین روایت میکنن که یا کسی دیگه روایت میکنه، مثلا امام صادق، اینو دقیقاً یادم نیست، که تا رسول خدا زنده بود ما به پدرمون بابا نمیگفتیم. بابا رو پدر به رسول خدا میگفتیم. بعد از این که پدر از دنیا رفت، پیغمبر از دنیا رفت، به امیرالمومنین بابا میگفتیم. انا اعتینا کل کوثر، ما به تو خیر زیاد دادیم، دشمنت دم بریده است. یعنی خیر زیاد میشه اولاد زیاد، که در صدر اولاد میشه ائمه که هم از فاطمه هستن، و ذیلش هم میشن سادات که میرسه به ما ورشکسته ها، ولی افتخارمونه. و هر کسی که خون حضرت زهرا در رگهاش هست، که من فکر میکنم 190 و چند اهل ایران سید باشن، یا از طریق پدر یا از طریق مادر. سادات از نظر فقهی، در اینکه شماها نگیرید اون چیزایی که مال ساداته، ما گفتیم البته این شوخی میکنم، فقها گفتن که سادات کسانی هستن که از پدر به امیرالمومنین از زهرا برسن، که شما اون پولا رو نگیرید، اختصاص به ما داشته باشه. ولی از نظر انتساب به حضرت زهرا سلام الله علیها، یعنی اگر کسی باشه مادر بزرگ هشتمش سید بوده، حضرت زهرا محرمه یا نه؟ ولی محرم. خون حضرت زهرا در رگهاش هست، لذا این جزء خیلی کثیره. دقت کنید، اینو فقرا میگن دیگه، برای اینکه مادر بزرگ به تمام نواهاش، نواهای دخترش و نواهای پسرش محرمه. بنابراین کسانی هم که مادرش و مادر بزرگشون در چند نسل سید بوده، خوشحال باشن که یه قطره از خون فاطمه در وجودشون هست. و گمان میکنم با یه ذره رعایت و دقت، خداوند کسی را که خون فاطمه در بدنش باشه عذاب نخواهد کرد. با یه ذره دقت. و این که اهل ایران و شیعه خیلی جاها و یا حتی سنیای هستن که به فاطمه خیلی علاقه دارن، من فکر میکنم این جنبه خون داره، چون در وجودشون خون حضرت زهرا سلام الله علیها هست. خب کوثر چی شد؟ کوثر هست فاطمه، ما به تو فاطمه اعطا کردیم، شکر خدا کن که فاطمه داری. لذا در اون حدیث کسا میفرماد فاطمتو و ابوها، فاطمتو و بعلها، فاطمتو و بنوها، یعنی محور فاطمه. راجب فاطمه خیلی حرفا، خیلی صحبتا، خیلی بحثا هست که خب ما امسال و سالهای پیش توفیق پیدا نکردیم خیلی صحبت کنیم، ولی به هر حال یه 40-50 تا نواری به نظرم از گذشته و صحبتهایی که راجع به حضرت کردیم داریم، به روایات عجیب غریب. این کوثره، کوثر دنیا هست فاطمه و اولاد فاطمه. خب متولی این کوثر در دنیا کیست؟ امیرالمومنین سلام الله علیه. برای اینکه تا پیغمبر بود متولیش پیغمبر بود، بعدش شد امیرالمؤمنین متولد این کوثر. حفاظت، حراست، نگهداری، ظهور، جلوه، کفیت، بروز. چون اگر علی نباشه که فاطمه نمیتونه جلوه کنه، فاطمه هم نباشه علی نمیتونه جلوه کنه. لذا روایاتی داریم که اگر علی نبود برای فاطمه کفی نبود، و اگر فاطمه نبود برای علی علیه السلام کفی و همسری همگونی نبود. علی متولی فاطمه است. این دوتا مقدمه. مقدمه سوم گفتیم هرچی در آخرته از دنیا رفته، هرچی در آخرته از دنیا رفته، یعنی این عالم دنیا و عالم آخرت دوتا عالم به هم پیوسته است، که از اینجا شروع میشه، اونجا فقط رنگ عوض میشه، ما باید لباسمون عوض کنیم بریم اونجا. مثل که شما اتاق بیماران قلب که میرید باید یه شنل سفید بپوشید، کفشاتونو دردید دمپایی بپوشید. ما برای رفتن به عالمی که متصل به این دنیاست یه لباس سفید یا لباس سبز، لباس اتاقای آی سی یو سی سی یو نمیدونم بیماران قلبی و دمپایی باید بپوشیم که با اون لباس بریم. اون دمپایی پوشیدن، لباس سبز و سفید و به اصطلاح قرنطینه کردن لباس برای عیادت بیماران قلب و آی سی یو سی سی یو اینها، یعنی عوض کردن نشئه. ما میخوایم چون نشئه رو عوض کنیم، لباسمون عوض میکنیم. لباسمون رو که عوض بکنیم، این لباسو که بکنیم، اون کوثر اونجا جلوه میکنه. هست کجاست؟ در قیامت. خب اینم داشته باشیم. مقدمه پنجم، در روایت امام رضا علیه السلام که ما 61 جلسه از یک تولد امام رضا تا یک تولد امام رضا راجع به حدیث امام رضا در امامت صحبت کردیم، 61 جلسه‌ش هم هست، یه تعبیر زیبایی که امام رضا علیه السلام راجع به امام داره اینه که امام باران رحمت است، امام برکه است، امام باران رحمت، باران. الامام کلما، این روایت درباره مؤمنم داریم. مؤمن مثل آب زلال، طاهر و مطهر، نرم و ملایم، بیرنگ و نافذ. خیلی معانی داره که من همجوری اینا رو فرسفار و به اشاره عرض میکنم رد میشم. مؤمن، دست اولهای مؤمن ها امیرالمؤمنین است و پیغمبر است و ائمه. مؤمن آب است و قطرات آب است و برکه است و بارانه. امیرالمؤمنین مؤمنه. کوثر دنیا متولش امیرالمؤمنین علیه السلامه. کوثر دنیا در آخرت به چه شکله؟ اون کسانی که از برکه دنیایی امیرالمؤمنین استفاده کردن، یعنی شراب طهور نوشیدن، شراب زنجبیل و سلسبیل نوشیدن، تجسم، خواهش میکنم اینجا محل اتصال روایاتی است که میخوام بخونم با این بحثی که عرض کردم، تجسم نوشیدن از آب زلال ولایت امام که آب قطره است، باران، برکه است، دریاست، مواجه. تجسمش این است که ما کاسه به دست بگیریم و در عالم قیامت و آخرت از این برکه که اسمش هست حوض استفاده کنیم. انا اعطیناک الکوثر، فقط من آیه ای دارم بحث میکنم و بعد روایت میخونم. ما به تو کوثر بخشیدیم، اعطا کردیم. کوثر یعنی خیر زیاد، یعنی اولاد زیاد. اولاد زیاد از طرف دامن فاطمه است با حفاظت و حراست و ولایت امیرالمومنین علیه السلام. کاسه و پیمانه استفاده از کوثر در اینجا مال کسانی است که به این کوثرها وصل هستند. تجسمش در آخرت استفاده از برکه کوثر که اسمش در روایت آمده حوض کوثر. ساقی این حوض کوثر که فاطمه است و فرزندانش کیه؟ متولیش امیرالمؤمنین علیه السلام. امیدوارم که این مطلب من رو که خیلی سریع گفتم گرفته باشین. آرامش، آسایش، گوارایی، خنک شدن. میگه دلم خنک شد، یعنی واقعا از نظر فیزیکی خنک شد. البته همه اینا هم هستا، ولی میخوام اول برم توی مسائل متافیزیکی و معنوی و بعد بیام بگم که خب قیامت جسمانیست، معاد جسمانیست، بهش جسمانیست و جهنم جسمانیست. ولی معنای این روایات، کسی که از حوض زلال، از برکه زلال ولایت و امامت و کوثر در دنیا استفاده کرده، پیمانه خود را از حوض کوثر در آخرت میتونه پر کنه. متولی این حوض کوثر هست امیرالمؤمنین، برای اینکه سر سلسله ائمه است و متولی و متصدی حفاظت و حراست این کوثر، کف این کوثر. لذا روایات زیادی داریم که در روز قیامت حوض کوثر هست و این حوض کوثر یه ساقی داره و این حوض کوثر استفاده کنندگانی داره که پیمانه ها دستشونه و از اینجا مشروب میشن. این نتیجه گیرم عرض کنم بعد روایت رو بخونم. بنابراین کسانی که میخوان پیمانه داشته باشن اونجا باید پیمانه رو از اینجا ببرن، یعنی اینکه اینجا پیمانه تهیه کنن، کاسه تهیه کنن، با کوثر آشنا بشن تا در آخرت هم با کوثر بتونن آشنا بشن. حالا مجموعه این مقدمات و مطالبی که عرض کردم ببینید تو این روایات دیده میشه یا نه. کتاب بهار جلد 8 صفحه 18 حدیث شماره 2 از سعید ابن جبیر، از عبدالله ابن عباس. سعید ابن جبیر و عبدالله ابن عباس از راویانی هستند که مورد قبول اهل تسنن هم هستند. میگوید که لما نزل علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، انا اعتینا کل کوثر، وقتی که آیه نازل شد که انا اعتینا کل کوثر، کی میگه؟ عبدالله ابن عباس. ابن عباس که از مفسرین است که تفسیر ابن عباس خودش تفسیر مستقلی است. ما هم در منزل هستم بهش معمولا مراجعه میکنم و سنی ها هم بهش توجه دارن، به ابن عباس خیلی احترام میکنن. اون احترامی که اینا به ابن عباس که پسر عموی پیغمبر دارن در اون سقف ما نداریم. میخوام بگم که یعنی مورد بسیار تأیید اهل تسننه. موقع که آیه نازل شد، قال له علی ابن ابو طالب، ابی طالب، ما هو الکوثر یا رسول الله، این کوثری که خدا به شما داده چیست؟ پیغمبر تفسیر دنیایش همطور که در مقدمه عرایض عرض کردم میخواد بذاره به عهده تفسیر خود قرآن، به قرآن، قرآن، تفسیر قرآن، متن قرآن. تفسیر بطنش رو به امیر المؤمنین علیه السلام میگه، وقت با چند تا روایت که میخونم کاملا با همدیگه رو تکمیل میکنم. فرمود که قال نهرون، فرمود نهریست، جویست، شتیست، اکرمنی الله به، خدا به من کرامت داده به وسیله اون نهر، بزرگواری پیغمبر اون نهره، که قطعا این نهر نمیتونه نهر مادی خوردنی باشه فقط، که قطعا اون هست ولی نمیتونه فقط مادی باشه، که پیغمبر بفهم خدا منو به وسیله اون بزرگوار شمرده، اکرمنی الله به، یعنی برای من مقامی قائل شده، نهر رو به من داده. خب نهر برای به اصطلاح بقیه هم هست، برای ابرارم هست، برای دیگرانم هست. قال علی علیه السلام ان هذا النهر شریف صنعته لنا، پس این نهر خیلی شریفه، خیلی عالی است، برای ما توصیفات بیشتری بفرمایید یا رسول الله. قال نعم یا علی، الکوثر نهر، گفتم هر چی در آخرت از دنیا میره، در دنیا این نهر جاری است، برای اینکه الحجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق، تا قیام قیامت اگر یک انسان باقی نماند مگر دو انسان، یکیش حجته یکیش غیر حجته. روایت زیادی داریم در کتاب شریف کافی، یعنی نهر زلال امامت و ولایت در دنیا جاری است. این حوض کوثر که گفته میشه، این نهر در آخرت همون جریان را مجسم میکند، یجری تحت عرش الله تعالی، زیر عرش جاریست. من اینجوری استفاده میکنم، به کسی هم نسبت نمیدم، خودم استفاده ذهنیم با این مقدماتی که همش روایت داره، اینه که اینا نگهدارندگان عرشن، حافظان عرشن، تراوت و سبزی و زیبایی و سایه دار بودن رو اینا به عرش بخشیدن، چون روایت هم داریم که عرش در خدمت به اصطلاح انسانهای والاست، اونها در عرش نشستن، اونها بر عرش مستولی هستن، که ما اوهو اشد و بیازن من اللبن، آب اون نهر از شیر سفیدتر، و احلا من الاصل، شیرینتر از اصله، و الین و من الزبد، از خامه نرمتره. نرم میخواد مسائل، میگن این هست در آخرت و جنب مادیش مسلمه، منتها بهش روحانی جسمانی چی جوری پیغمبر بگه. گاهی میگی که خیلی به مزه کرد، چی فلان رفیقمو کجا دیدم، خیلی به مزه کرد. واقعا بگو اینجا بسیار خوشبختانه دو سه نفر از کسانی که در خدمتشون ما مشرف بودیم هستن. بفرمایید ببینم وقتی که در پشت مقام ابراهیم نماز طواف نسا را خوندی و تمام شد و از اعمال در آوردی، بیشترین لذت رو میبری یا بهترین لذت‌های استراحت دنیاوی، بهترین غذاها، بهترین محیط‌ها، اصلا قابل مقایسه نیست. پیغمبر چجوری بفرماید؟ لذا فرمود که نهریست که اینجوریه. بعد فرمود که این نهریست که زمین و آسمانش، زمینش، کنارش، جویبارش، مسیرش، مسیلش، تمامش از به اصطلاح اجناس فوق‌العاده است. باز اینم برگردونیم به دنیا که نطفه فاطمه در رحم حضرت خدیجه و در صلب پیامبر اکرم با اون اعمال، نطفه ائمه در رحم فاطمه و در صلب امیرالمؤمنین و اون حرفایی که پیغمبر در موقعی که به اصطلاح به معراج رفت سیبی آوردن خورد و نیم شد، که دیگه بحثای بالاتر از به اصطلاح 18 سال داره، لذا برای شما عرض نمی کنم. تو روایات ما مفصل این بحثا آمده. بعد می فرماید که وحساه و سنگریزه های این نهر که زیرش هست، من از زبرجد و الیاقوت و المرجان حشیشه از زعفران. زعفران می دونه تکگل تکگل، دونه دونه باید بردارن تا بشه یه مثقالی که این مشهدی ها قلابی هم درست کنن به ما بدن از خلال نارنج و اینا، که بشه مثلا این مثقال یه مثقال. زعفران خیلی به اصطلاح گیاه ارزشمندیه. می فرماید حشیشه، حشیش یعنی گیاه، گیاه کناره های این نهر زعفرانه. ترابهو المسک الازفر، خاک این که در درون این هست مشک ازفره. قواعدهو، از اینجا عرض میکنم همه چی از دنیا میره، قواعدهو تحت عرش الله تعالی. پایه های این نهر، پایه ها، نهر پایه نداره، نه این پایه داره، پایه هاش زیر عرشه، یعنی خداست عرشه و پایه هاش زیر عرشه که نگه دارنده عرش است که اینا هستن. اینو گفت ثم ضرب رسول الله، کی میگه؟ ابن عباس. ثم ضرب رسول الله صلی الله علیه و آله فی جنب علی امیر المؤمنین، علی کنارش نشسته بود، عبدالله ابن عباس میگه زد گفتش که علی، علی جون، یا علی، ان هذا النهر لی و لک، این نهر مال منه و مال توست، تجسم ولایت ماست، تمثل عبادت و بندگی ماست. اختصاصا یا رسول الله، نه، ان هذا النهر لی و لک و لمحبی که من بعدی، برای دوستداران ما بعد از من. اینی که خیلی من امیدوار میکنه اینی که در این روایت داره ولی محبیک، نداره ولی شیعتک، شیعه هم داره، ولی اینجا داره که من میتونم در روز قیامت استدلال کنم به این روایت، بگم یا رسول الله من شیعه نیستم، چون شیعه خیلی مقامش بلنده، من محب هستم، میتونم بگم من قاطع میگم من امیرالمؤمنین رو دوست دارم، من فاطمه رو دوست دارم، وقتی چشمم به خانه کوچک فاطمه و در کوچک فاطمه میفته و میبینن که اینجا محل رفت آمد فاطمه بوده، منقلب میشم. من با فاطمه احساس مادری دارم، من احساس همخونی دارم، وقتی فاطمه رو دوست دارم من محب بشستم. فرمود این نهر برای من، برای تو و برای دوستان ماست بعد از من. اما روایت دوم اینجا فرمود که این نهر مال من و مال توست. این در این روایتی دیگه میفرماد امام رضا علیه السلام نقل میکنه در بهار جلد 8 صفحه 19 حدیث شماره 5 و 6 میفرماد که من اراد ان یتخلص من حول القیامه. دو تا روایتی یکشو میخونم. کسی که میخواد از مشکلات قیامت خلاص بشه، گاهی هست که شما خیلی در دنیا مثلا توی گرمای راه رفتید و یه کسی میاد یه نصف استکان به ما آب، به شما آب خنک میده یا شربت میده، واقعا اگر میگفتن که برای نصف استکان مثلا گاهی 10,000 تومان پول بده، حاضری بدی؟ به خاطر اینکه خیلی گوراست، خیلی لازمه. میفرماید که من اراد ان یتخلص من حول القیامه. قیامت خیلی حول داره، خیلی تکون داره، خیلی اذیت داره، خیلی سخته. فلیتولى ولی، باید اینجا پیمانه وجود خودش رو از ولایت ولی من پر کنه. ولیتبع وصیی و خلیفتی. جوونا، فقط هم ولایت داشتن ادعای محبت کافی نیست، این جمله بعدی ولیتبع باید پیرو باشه نسبت به وصی من و خلیفه من بعد از من. کیه؟ علی ابن ابی طالب. فانه صاحب حوزی، این صاحب حوز منه، متولی حوز منه، نگهدار حوز منه، این صاحب حوز منه، متولی حوز منه، نگهدار حوز منه. یزود انه اعداءه، دشمنانش که میان از اینجا پیمان هاشون رو پر میکنن اینا رو رد میکنن، نه برو مال شما نیست. یزود انه اعداءه، دشمنان خودش رو، و یسقی یسقی اولیاءه، و سیراب میکنه دوستان خودش. گفتیم آخرت تجسم دنیاست. اگر در دنیا از دست امیرالمؤمنین پیمانه ولایت پر کردیم، گرفتیم، نوشیدیم، در آخرت هم امیرالمؤمنین علیه السلام ما را سیراب خواهد کرد. فمن لم یسق منه لم یزل عطشانا ولم یرو ابدا، کسی که ننوشد از این حوض همیشه عطش داره و هیچ وقت سیراب نمیشه. و من سقی من شربتن لم یشق ولم یزمع ابدا، کسی که یک جرعه بخورد بخوره ها، آب که شما میخورین اگر بره در معده در وجود انسان با وجود انسان متحد بشه احساس آرامش میکنه دیگه، در همه ارگان بدن انسان اثر داره، باید بنوشد. لذا کسانی که اهل ولایت هستن باید مزه ولایت را بنوشن، بچشن. از خدا هم بخوایم که مزه ولایت رو به ما بنوشانند و بچشانند. حدیث سوم و آخرین حدیث، خیلی خسته شدم، عرض کردم که به اصطلاح اصلا حالم مقتضی نبود از جهت سرماخوردگی، ولی دیگه حیف آمد. حدیث سوم، امیرالمؤمنین فرمود، همین بهار جلد 8 صفحه 19 حدیث 9 فرمود که من با رسول خدا و با اطرت خودم هستم در حوض کوثر، اگر کسی ما رو میخواد یعنی اونجا با ما باشه، فلیأخذ بقولنا. فلیأخذ بقولنا کی میدونه ترجمه چیه؟ گفتار ما رو بگیره، نه گفتار دیگرانو. قول ما را بگیره، نه قول ابو حنیفه رو. قول ما را بگیره، نه قول فلان عارف پوسیده رو. قول ما را بگیره، نه قول فلان فیلسوف شرق و غرب رو. قول ما را بگیره، نه قول فلان فیزیسیان رو. اونا رو به من تایید میشه آورد. قول ما را بگیره. فلیأخذ بقولنا. باید اعتقادش اعتقاد ما باشه. همین؟ نه، یه تتمه داره. ولیعمل بعملنا. باید با عمل ما عمل کنه. ببینید دوستان جوان، دخترها و پسر و دخترها بالا هستن، پسرها خدمتشون هستیم، شما با گروه هایی به فتح قله های مرتفع رفتید، مثلا شما 50 نفرید، 40 نفرید، 20 نفرید، راهنما جلو میره. شما اگه خط راهنما رو ادامه دادید ولو 100 متر هم عقب باشید به قله میرسید. این داره به صورت تراور میره، به صورت زیگزاگ از این گرده داره صعود میکنه. اگر دنبال این بودی یه خودم عقبتر بودی، خیلی هم عقبتر بودی، بالاخره میرسی. اما اگه یه راه دیگه انتخاب کردی، گفته اون بر نزدیکتره، یهو میرسی به یه دره که 300 متر ارتفاع داره پرت میشه. فلیأخذ به قول ما، کسی که در حوض کوثر میخواد از ما استفاده کنه باید عقاید ما رو بگیره. ولیعمل به عمل ما، باید عمل ما رو انجام بده. یعنی چی؟ یعنی اینکه دنبال ما باشه ولو فاصله زیاده. الان فرض کن که ما میخوایم نماز بخونیم، نماز با امام زمان خیلی فاصله داره، ولی اگه در همون خط باشیم عمل امام زمان، بالاخره تا نزدیکاش میرسیم. ولی عمل به عملنا. فإن لكل اهل بیت نجیبا ولنا شفاعتون، هر خانواده یه نجیبی، همراهی، دوستی، سرپرستی، رفیقی داره، همراهی داره. و لنا شفاعتون، ما شفاعت داریم، یعنی کسی که دنبال راه ما باشه با ماست، همراه ماست. ولی اهل مودتنا شفاعتون، اونایی که ما رو هم دوست دارن اونا میتونن شفاعت کنن. فتنا فسو، یعنی مسابقه بدید. فی لقائنا علی الحوض، در ملاقات ما در حوض کوثر با هم مسابقه بدید، سعی کنید زودتر برسید. مگه اونجا دست خودمونه که بدویم؟ نه. این تنافس و مسابقه بدید در رسیدن به حوض کوثر ما در اینجا یعنی چی؟ یعنی اینجا مسابقه بدیم، چون اینجا دست ماست، اونجا نتیجه اینجاست. مسابقه بدید جوانان، دختران و پسران، مردان و زنان، مسابقه بدیم در سرعت، در تبعیت، در استقامت که راه اونا رو بدیم. اگه اینجا مسابقه دادیم به اونا زودتر نزدیک شدیم، اونجا مسابقه نتیجهش اینه که میگیم السابقون، السابقون تو سوره واقع. السابقون اول یعنی در دنیا، السابقون دوم یعنی چی؟ یعنی در آخر. تکرار نداره که قرآن. السابقون، السابقون، اونایی که در دنیا برنده شدن و سبقت گرفتن در آخرت سبقت میگیرن. بعد اون وقت همون مطالبی رو که عرض کردم میفرماد و دیگه هم خسته شدم و هم کافیست و شفاعت کنم، حق شفاعت دارم. همجوری به واسطه هم ائمه شفاعت میکنن، هم اهل مودت شفاعت میکنن. هر چقدر که انسان به ائمه نزدیکتر باشه، برد کارش بیشتره، نطاق کارش بیشتره و میتونه افراد بیشتر رو انشاءالله شفاعت بکنه. امیدواریم که از برکات ماه رجب که گذشت همه ما برخوردار شده باشیم و امیدوارم که خداوند وقتی میفرماد عین الرجبیون، ما هم جزئه صف و نعال های اونجا مورد خطاب انشاءالله باشیم. ولی بشارتی که هست فرصت های طلایی است و اون ماه رسول خدا و شعبان. ماه شعبان دو تا خصوصیت داره، یکی خود شعبان که ماه رسالته، خصوصیتی که بهش به اصطلاح ملاقات کرده و در تاریخ ولادت مغز ولایت عالم حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام است. یه صلوات بفرستید. این نکته هست که چون دنیا با عاطفه و محبت هست و اداره میشه، خود امام حسن علیه السلام هم و همه ائمه انسان‌های بی‌نهایت عاطفی هستند، یعنی واقعا قلبشون موج میزنه از عاطفه و محبت. و خیلی بعید میدونم که یک کسی در هفته نیمه شعبان یه شب، دو شب، سه شب کار کنه، پول بده، شرکت کنه، تابلو بسازه، زحمت بکشه، حالا هر جوری، بعد حضرت در نظر نداشته باشن. نمیشه این، چون طرف خیلی بزرگواره، یادش نمیره. من بر این سخنم دلیل دارم از توقیات خود حضرت که انشاءالله در اون شبها دلائل نقلیش رو عرض میکنم، ولی دلیل عاطفیشم اینه که بالاخره کسی که به انسان محبت کنه، سلام بده، سلام بکنه، جواب سلامش رو خواهد شنید. هر چقدر بیشتر بتونیم در این جشنها در همه جا، نه فقط عرض کنم که این جشن، شرکت کنیم، احتمال اینکه امام زمان علیه السلام اون مجلس مورد تایید و نظر قرار بدن ما هم جزشون باشیم بیشتر میشه دیگه، حساب احتمالات بیشتر میشه. فرض کنید که قراره که حضرت مثلا فرض بفهم در فلان مسجد، در فلان حسینیه، در فلان تکیه، در فلان شهر مثلا به اصطلاح به افراد اونجا جایزه بدن، نظری داشته باشن. اگر من یه دونه 1000 تومانی فرستاده باشم اونجا در فلان منطقه محروم جشن برقرار کرده باشن، امام زمان به اونجا نظر داشته باشه، اسم منم هست، احتمالش بیشتره دیگه تا اینکه یک جا و یک کار انجام داده باشه. نکته بعد و نکته آخر این است که خیلی فرصت خوبی برای دیدار. دیدار یعنی چی؟ مگه امام زمان تشریف میارن تو جلسات؟ نمیدونم. خیلی فرصت خوبی برای دیدار، دیدار با دل، دیدار با قلب، دیدار با آمادگی. خیلی فرصت خوبی، فرصت خوبی است برای عذرخواهی، آشتی مجدد. دنبال بهانه نمیگشتی با پدرت دوباره آشتی کنی، سر حرفو باز کنی؟ دنبال فرصت بودی. جشن میلاد بهترین فرصته. یه کسی چند هفته پیش اومد گفتش که با پدرم یه مشکل دارم، نمیتونم صحبت کنم. گفتم که حرف منو گوش میکنه؟ گفت بعد. گفتم میری خونه و ثبت میکنه. موقعی که نشستن برای شام اینا میفته رو پاشون، صورتتو میذاری رو پاشون و میبوسی، میگه پدر من اشتباه کردم، بعد حرف زدم با شما و من شرط ادب رو به جا نیاوردم. بعد اومد گفتم حل شد، گفت اصلا یه چیزی شد فکر نمیکردم. منو بغل کرد، به سینه‌اش چسبانید، گریه کرد، به من محبت کرد، به من لطف کرد، اصلا جو عوض شد. اگر ما دنبال امام صادق علیه السلام بگردیم، جاهاییست، یکی از جاها جاییست که به نام ایشون جشن ولادت گرفته شده. البته خلوص، صفا، باطن پاک خیلی موثره، پول حلال داده باشیم. خب جای عذرخواهیست. توی مجلس لزوم نداره که دادم بزنی، لزوم نداره بشین بسلا کسی بشنم. همینجوری که اومدیم تو مجالس نشستیم، اولین مجلسی که شرکت میکنیم هر کی هستی، السلام علیکه یا بقیت الله، من پسر بدی بودم برای شما، من دختر بدی بودم، من خیلی بیادبی کردم، من خیلی نسبت به شما بیمهر بودم، اجازه میدید صورتم رو بذارم کف پای شما ببوسم، پای شما رو از شما عذرخواهی کنم. آقا جان خودتون از من بگذاری. آقا حالا که اومدم جشن میلادتون من رد میکنی؟ یعنی میگه نه یا من که اومدم، من که راه دادی. آقا مگه همه پسراش مؤدبن؟ مگه همه پاکن؟ مگه همه با تقواست؟ خب من پسر شما، من بچه شما، ولی بد بودم و بد هستم. خواجه مگر غلام سیاه ندارد؟ آقا من غلام سیاه شما، سیاهی من مال اعمالمه. آقا حالا که اومدین برای مراسم کیک بری و جشن ولادت خودتون، من آدم به شما تبریک بگم؟ آقا منو رد نکن، بگو، یواش یواش اوج بگیر. آقا تو رو به حق پدرت امیرالمومنین، منو رد نکن. حالا اینجوری میگم، اینجوری شروع کن. آقا تو رو به حق اون 313 نفر منو رد نکن. آقا تو رو به حق پدرت امیرالمومنین، منو رد نکن. تو این ایام نیمه منو زیر سایه خودت داشته باش. آقا تو رو به حق جدت رسول خدا منو رد نکن. آقا تو رو به حق جگرهای پاره امام حسن علیه السلام، آقا من رد نکن. همینجوری بگو بگو. اگر احساس کردی کارت خیلی سنگینه، بگو آقا تو رو به حق مادرت نرجس خاتون من رد نکن. اگه دیگه همه درا بهت بسته شد، فکر کردی که نه قبول نمیکنه، راه نمیده، که البته اینجوری نیست، آخرین دری که میزنی اسم فاطمه است، بگو آقا تو رو به حق فاطمه مادرت منو رد نکن. آقا یادت دستش و دور کمر علی حلقه زده بود، دیدن اگر فاطمه اینجوری علی رو نگه داره تمام تخت و تاج خلیفه اول و دوم به هم میرزه؟ بله. به مغیره گفت مغیره بزن فاطمه رو از علی جدا کن. آقا تو رو به حق اون لحظات فاطمه، آقا تو رو به حق اون لحظات فاطمه که روی تخت قصالی بود، تو خونه خودش بود، علل قاعده اینجوریه، بچه‌ها جلو دهناشونو گرفته بودن که بلند بلند داد نزن، شاید هم سر به دیوار گذاشته بودن. علی هم پاهاش زانواش قوت نداره، هم باید کفن و دفن فاطمه رو خودش انجام بده. اسما آب برید، سلمان تو کنار بایستا نامحرم، حسن و حسین شما میتونید نگاه کنید، زینب و ام کلثوم شما میتونید در کنار مادر باشین، مادر احساس تنهایی نکن. آقا تو رو به حق اون لحظات زینبین و حسنین، آقا منو در این ایام نیمه شعبان بر نگردون. عشق از معشوق اول سر زند تا در عاشق جلوه دیگر کند. یقین دارم اونی که برای ما تعریف کردن از امام زمان، آقا میاد سر تو به قلبش میچسبه. این دفعه هم پسرم، این دفعه هم دخترم، این دفعه هم شیعه من، این دفعه هم دوست من. گذشتم دعا میکنم، همونطوری که سید ابن طاووس در سرداب مطهر شنید، میگه خدایا شیعیان ما رو ببخش، از حق ما بگیر بده به شیعیان، خدایا ما رو شفیع شیعانمون قرار بده. قطعا بدون که خواهد پذیرفت. یک آمادگی عمیق و شدید برای نیمه شعبان انشاءالله داشته باشیم. آخرش هم بگیم آقا این کعبه گل که در دست دشمنان تو وهابیا افتاده، خیلی آرزو داریم که یه روزی بیایی. اول در هجر اسماعیل نماز بخونی، بعد بیای حجر الاسود رو ببوسی، پشت بدی به در خانه خدا. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. این کعبه گل با کعبه دل یکی بشه و اون وقت ما بتونیم به تو بگیم لبیک یا ابن رسول الله. این احتیاج به آمادگی داره در ایام نیمه، که امیدواریم که همه ما انشاءالله برای این آمادگی گامهای مؤثر برداریم. اسم جشنهای نیمه شعبان رو بذاریم جشنهای ظهور، جشن عشق به دیدار حضرت، جشن به عشق به نزدیک شدن به امام زمان علیه السلام، که انشاءالله همه مشکلات ایمانی و اعتقادی ما اول حل بشه، بعد حضرت انشاءالله نظر لطف و مرحمتی به ما بفرماین. الهی به فاطمه و ابیها و بعلها و بلیها و سر المستودع فیها، خدایا در این نیمه شعبان دل اون حضرت را از جشنهای سر تا سر عالم خوشحال بفرما، فرجش رو نزدیک بگردان، سایش رو بر سر همه دنیا مستدام بدار، ما را به اون حضرت نزدیکتر بگردان، توفیق خدمت و نوکری و کنیزی به همه ما مرحمت بفرما. نیمه شعبان امسال را آخرین نیمه شعبان زمان غیبت قرار بده.
یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه،